با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه اونهایی که این پنج شنبه رو در کنار ما هستند با یک مجله خبری و تحلیلی. این رو هم بگم که خیلی باید بختیار باشه آدم که در اولین روز از یک ماه جدید بتونه در کنار شنوندگان خوب رادیو فردا باشه، اونهایی که ما رو در فهرست شنیداری خودشون قرار دادند. اول اردیبهشت 1401 امیدوارم که برای همتون روز گوارایی باشه، به ویژه که پنج شنبه هم هست، هرچند که قیمت‌ها بالا رفته، قیمت سکه و دلار که پیشروی کرده، از اون ور 25% افزایش حمل و نقل شهری رو داشتیم، بعد هم که به هر حال داستان بحث برانگیز سیسمونی گیت همچنان جریان داره و تجمع اعتراضی آموزگاران. قراره به بیشتر اینها بپردازیم، البته اگر که واقعا وقت به همون اجازه بده، و اون هم در شرایطی که البته این رو هم از قلم نندازم که امروز اگر محمد مختاری با ما بود و همچنان می سرود 80 ساله می شد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با نسرین افشار و بعد بر میگردیم و در کنار هم ادامه میدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز پنجشنبه معلمان در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش‌های رسیده جو امنیتی در تهران شدید شده. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت دسته کم 2 تن از معلمان معترض در اعتراضات سراسری معلمان خبر داده است. سقز، کامیاران، رشت، سنندج از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران و شاغلان و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش در این شهرها تجمع کردند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. این معلمان هم در شهرهای شیراز و سنندج خواستار آزادی همکاران خود شدند. در ماه‌های گذشته 10 تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تاکنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. آموزگاران معترض می‌گویند خواهان رسیدگی جدی به خواسته‌های صنفی خود هستند و تا برآورده شدن خواسته‌هایشان به تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز خود ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول را لغو کرده است. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم شدن سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تاکنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تا کنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری وصل کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. ولادیمیر زلنسکی و مقامات محلی در ماریوپول بارها تاکید کردند که تسلیم نخواهند شد و اجازه نخواهند داد مسکو بخشی از خاک آن کشور را به روسیه ملحق کند. و در خبری کوتاه، امانوئل مکرون و ماریان لوپن نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در جریان مناظره زنده تلویزیونی چهارشنبه شب از سیاست‌ها و برنامه‌های یکدیگر انتقاد کردند. مکرون رئیس جمهور فرانسه، لوپن نامزد راست افراطی این کشور را متهم کرد که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وابسته است و سیاست‌های او را دنبال می‌کند. آقای مکرون به وامی اشاره کرد که حزب لوپن در انتخابات 5 سال قبل از یک بانک روسی گرفته بود.
بله. ممنون از نسرین افشار که تازه ترین خبرها رو براتون خوند و بریم سراغ شنیدنی‌های این مجله خبری نیمروزی. البته تحلیل هم درش داریم که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانیست و کارگردان فنی علی شیبانی. تجمع اعتراضی دوباره آموزگاران شاغل و بازنشسته در ایران، جو امنیتی در مقابل وزارتخانه. نگاهی خواهیم داشت به این رویداد همراه با روزبه بلحری و گفتگویی با اسقر امیرزادگان، معلمی در شیراز. بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به آخرین وضعیت تحولات بحران اوکراین، در شرایطی که بسیاری نگاه ها معطوف شده به شرایط ماریوپول. از ماریوپول خواهیم شنید و اخبار حاشیه‌ای رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد همراه با آنا رایسکایا. در شبکه‌های اجتماعی ماجرای سیسمونی گیت و داستان‌های محمد باقر قالیباف همچنان داغ است. بنابراین بیتاب اختیاری برای ما از واکنش کاربران خواهد گفت و سرانجام هم نگاهی خواهیم کرد به این رویداد. اگر محمد مختاری با ما بود امروز این شاعر 80 ساله میشد. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داده تا نظرتون رو برای ما روان کنید. اما بریم به تهران، شیراز و اصفهان و بسیاری شهرهای دیگه که امروز معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران بار دیگه اعتراض کردند به آیین‌نامه‌ای که اونها میگن آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی معلمانه و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و آنچه اونها سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی در چندین شهر خوندن. تجمعی رو برگزار کرد که تجمع بزرگی بوده. نخست همراه میشیم با روزبه بلحری همکارم که همکنون با ماست تا نگاهی کنیم اول اصلا به ریشه های این تجمع و چرا این بار شاهدش هستیم که در اولین روز از اردیبهشت ماه بار دیگه معلم ها به میدون اومدن، با توجه به اینکه چند روز پیش دیدیم که یک تغییراتی هم در این ماجرای طرح رتبه بندی معلمان شاهدش بودیم. روزبه برای ما بیشتر بگو از این ماجرا.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی خب این تجمع بعد از یک چند هفته که خب مربوط به نوعی به تعطیلات سال نو هم بود و خود معلمان، فعالان معلمان گفته بودند که برای جمع‌بندی جهت برنامه‌ریزی برای اقدامات بعدی تجمع نمی کنیم. این تجمع یعنی اول اردیبهشت با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور حمایت کانون‌های صنفی معلمان در استان‌های مختلف همراه شد. خب همونطور که اشاره کردی بله گفته شده طرح رتبه‌بندی به اجرا درآمده، اما جدا از این که خود فعالان صنفی معلمان و تشکل‌های معلمان انتقاد دارند و میگن که شامل همه معلمان نمیشه و در عین حال اون چیزی که میخوان نیست، یعنی بودجه‌ای که قرار بوده انجام بشه که حقوق معلمان به میزان 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسه نمیرسه. اما فقط اونها نیستند، حتی برخی از نمایندگان مجلس هم طی روزهای اخیر انتقاد کردند و گفتن که این از همین تر انتقاد کردند و گفتن که اصلا کارایی نخواهد داشت. اینو هم بگذاریم که حالا قرار بود این تر از سال گذشته به اجرا در بیاد و گفتن از ابتدای سال 1401، الان صحبت آخر بهار هست یا حتی میگن از اول سال تحصیلی. البته وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از بحث اجرا این تر از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد. بنابراین خب معلمان این حق رو برای خودشون در نظر میگیرن که به این وضعیت اعتراض داشته باشن. قانون همسانسازی هم نه فقط برای بازنشستگان فرهنگی بلکه برای کلیه بازنشستگان به اجرا در نیامده. یعنی که بقیه خواستهای معلمان از جمله آزادی معلمان زندانی، پایان برخوردهای امنیتی و خشونت و قضایی با فعالان معلمان و در این حال آموزش رایگان برای دانش آموزان، آموزش با کیفیت که یکی از خواستهای اصلی معلمان هست، اصلا وزارت آموزش و پرورش اقدامی نگفته که در نظر داره، چه طرحی در این زمینه در نظر داره. بخواد به
روز به اتفاقا اجازه بده چون تو برنامه کارنامه رو به هر حال تولید میکنی و کلن جنبه های مختلف این ماجرا رو بهش نگاه همیشه داری، سوال اساسی اینه که اصلا آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش واقعا قادر هست چون این طرحی رو به اجرا بگذاره؟ زمینش رو داره یا این فقط تنها میشه گفت که مطرح کردن یک مسئله است بدون اینکه اصلا زیر ساختاشو داشته باشه، بدون اینکه اصلا بدونه میخواد چگونه اون رو اجرا کنه؟
آموزش با کیفیت منظور توی طرح رتبه بندی،
منظورم همین طرح رتبه بندیه که خب بالاخره بخشی از دغدغه معلمانه دیگه.
خب نگاه کن، دولت میگه ما بودجه نداریم، مجلس هم میگه ما بودجه نداریم. حالا دولت قبلی تعهد داده بود، اینم در نظر بگیره که بیش از یک دهه هستش که این طرح قرار اجرا بشه، اما دولت ها و مجالس مختلف همینجور اینو به هم پاسکاری کردن و اجراش نکردن. خب مطالبات انباشته شده، اما خب دولت میگه پول ندارم. بله معلمان اینو میگن، میگن اگه پول نداری چطور؟ نهادهایی هستن که هنوز مالیات نمیدن، منظورشون نهادهای زیر نظر رهبری هست یا رهبری جمهوری اسلامی، یا اینکه چرا به کشورهای دیگه داره کمک میشه، به گروهای نیابتی داره کمک میشه، در شرایط معلمان، نه فقط معلمان بلکه مردم اکثرا در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. و اگر اینها انجام بشه، خب این مشکل بودجه هم به نظر فعالان معلمان تا اندازه خیلی زیادی حل خواهد شد.
بله سپاسگزارم ازت روزبه بلحری، همکارم که برنامه کارنامهش یک برنامه شنیدنی مفید برای به ویژه کارگران و فعالان صنفی و البته در کنارش برای شهروندانی که شاید زیاد اطلاعاتی از این مسائل نداشته باشند. اجازه بدید که چون این ماجرا رو همچنان داریم ادامه میدیم، یعنی بحث اعتراض معلمان رو، صحبت‌های اسقر امیرزادگان دبیر ریاضی در شیراز رو بشنویم که امروز به تجمع رفته بود و با بخش دیگه‌ای از دغدغه‌های آموزگارانی که اعتراض می‌کنن آشنا بشیم.
پرونده‌سازی‌های زیادی که در این یکی دو ماه شده و بخصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو قیسی میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن. و بیشترین خواسته ما امروز حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم. تو شیراز هم خوشاهد بودیم آقای مهدی فتحی، ایشون رو 12 سال حکم دادن، 2 سال تبعید به گرمسار و 2 سال به اصطلاح ممنوع الخروجی، 2 سالم ابطال گذرنامه، و این احکام واقعا ظالمانه هست در حق فرهنگیان.
یعنی ایشون که مثلا تبعید میشن به گرمسار، اونجا اجازه فعالیت معلمی ندارن؟
ایشون معلمیشو باید به اونجا تو این 2 سال بگذرونه.
خب اگر ایشون مثلا کار خاصی انجام میده، فعالیت خاصی انجام میده که به نظر وزارت آموزش و پرورش یا مقام‌های قضایی مخل در اون چیزی که اونها فکر میکنن، خب چگونه هست که ایشون در گرمسار میتونه این فعالیت رو ادامه بده اما در مکانی که زندگی میکنه نمیتونه؟
اینها میخوان با این تبعیدها، یکی این که تفرقه ایجاد کنن، حالا چون این جزء فعالان فارس هست و میخواد خانواده و خودشون رو بذارن تو فشار. بالاخره خانواده وقتی تو فشار باشه تأثیراتش رو میذاره روی این فعال که بالاخره ایشون رو دلسرد بکنه نسبت به این کارها.
اگر آقای نوری رو به عنوان وزیر آموزش و پرورش یک فرد اجرایی سیاسی در نظر بگیریم، فکر میکنید که آقای نوری میتونه جلوی چنین برخوردهایی رو با معلمان بگیره و اگر شما جای آقای نوری بودید چه رویه رو پیش میگرفتید؟
ببینید، یه وزیر آموزش پرورش اولین کار دفاع از همکارانشه. ایشون اگر به فکر معلمش بود از همون ابتدا میگفت پرونده سازی نکنید برای معلم هایی که خواسته هاشون سنتی هست، معلم هایی که به خواستار فعالیت های سنتی زندان هستن، خواستار آزادی اینها شد که متاسفانه ایشون هیچ گونه موزگیری در مورد این پرنگیان نداشتن. عملا ثابت کردن که خود ایشون هم به دنبال منافع سیاسی خودشون هست، نه به فکر منافع معلمان و دانش آموزان. من اگه به جای ایشون بودم قطعا مشخص بود که اولین کاری که میکردم این بود که چرا معلمان زندان برند و این خاطر رسیدن معلمان به سطح رفاه که دغدغه نان رو نداشته باشن، معیشت رو نداشته باشن و فکرشون آموزش باشه. و معلوم بود که من خواسته من حالا با دید اونها فرق میکنه، من به فکر یک آموزش علمی هستم نه ایدئولوژی که بالاخره اینها دنبال رو به سیاست های حاکمیت هستن.
بله، شنیدید صحبت های یک دبیر ریاضی در شیراز که در تجمع امروز هم حضور داشت، اصغر امیرزادگان. اما همکارانم در اتاق فرمان به من خبری رو دادند که بنابر گزارش های رسیده از تهران، نیروهای امنیتی از شکل‌گیری تجمعی که در تهران بوده جلوگیری کردند. میدونید که قرار بوده که در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش این تجمع باشه و آنطور که گزارش ها میرسه در حدود 40 معلم هم بازداشت شدند که بازداشت شدگان به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. شما هم برای ما نوشتید، پروانه میرزاخانی نوشته که فساد کل نظام کم بشه مشکل حل میشه. سارا سادات هم میگه معلم ها در ایران مثل کارگر شهرداری تحقیر میشن، که البته این رو هم بگیم که هیچ کسی نباید تحقیر بشه. این نظر یکی از شنوندگان بود. قطعا نظرات دیگر شنوندگان رو در بخش‌های بعدی می‌خونیم چون فرصتمون زیاد نیست. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم میریم به اوکراین و بحران اوکراین رو با هم مرور می‌کنیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
در خبر هم شنیدید که ولادیمیر پوتین دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول رو لغو کرد و اجازه بدید با همین خبر همراه بشیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، و ببینیم که به طور کل الان در میدان جنگ چه می‌گذرد، به ویژه در ماریوپول که این روزها وضعیت بسیار بحرانی رو داره. با گوشه چشمی به صحبت‌های رئیس جمهور روسیه. خانم رایسکایا همراه شما هستیم.
خب اول بگم که اوکراین از پیشنهاد سازمان ملل برای آتش‌بس چند روزه به مناسبت عید پاک استقبال کرد. یادآوری میکنم که دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف 4 روزه جنگ در روزهای عید پاک به تقویم مسیحیان ارتودکس شد تا امکان توزیع کمک های بشر دوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی فراهم بشه. روسیه این پیشنهاد را رد کرده. دیروز نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت گفت که نیروهای اوکراینی میخوان صرفا برای دستیابی به سلاح های بیشتر از این فرصت استفاده کنند. اما مقامات اوکراینی متحدان غربیشون به نظرشون میرسه که روسیه عجله داره تا در 9 می سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی از پیروزی خود در اوکراین خبر بدند. و امروز اعلام شده که قرار روز 9 می یه رژه در همین شهر ماریوپول برگزار بشه. امروز صبح سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین از تصرف کامل ماریوپول گزارش داد و گفت برای تسخیر کارخونه فولاد ازوستال 3-4 روز زمان نیازه. اما رئیس جمهور روسیه گفت همین وضعیت یک پیروزی است و افزود نیاز نیست که به این کارخونه حمله بشه، افزود که کافی است حلقه محاصره تنگ بشه و تمام ارتباطات با کسانی که داخل این کارخونه حضور دارن قطع بشه. اما مقامات اوکراین میگویند حدود 1000 غیر نظامی از زیر زمین این کارخانه به عنوان پناهگاه استفاده میکنند و دست کم 500 نظامی مجروح در اونجا هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت با کسانی که در این کارخانه حضور دارند در ارتباط، اما ارتش اوکراین توان آزادسازی این افراد را نداره، آزادسازی کل شهر را هم نداره. او افزود که کیف پیشنهاد داده تمام اسرای روس را با اجازه خروج نظامیان و غیر نظامیان از ماریوپول مبادله بکنه و هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی گفتند که میتونن به ماریوپول بیان تا اونجا با نمایندگان روسیه درباره وضعیت این شهر مذاکره کنند. نظامیان اوکراینی در ماریوپول گفتند که اینا تسلیم نمیشند، اما اگر امکان خروج با اسلحه وجود داشته باشه و اینا بتونند اجساد کشته شدگان را با خودشون ببرند، محوطه این کارخونه را که آخرین پایگاه اوکراینی در ماریوپول را میتونند به روسیه بسپارند. اما دیروز از بیانیه وزارت خارجه روسیه میخونیم که دیروز وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه ترکیه درباره وضعیت ماریوپول و همچنین درباره روند مذاکرات با اوکراین تلفنی صحبت کرد و از این بیانیه برمیاد که روسیه اصلا حاضر نیست درباره شهر ماریوپول با اوکراین مذاکره بکنه. امروز در ماریوپول اولین مدرسه کار خودش رو از سر گرفت، اما به زبان روسی و مطابق کتاب‌های درسی روسی است.
یعنی چه کسی نظارت میکنه خانم رئیس که بر این مدرسه که الان شما گفتید که به زبان روسی داره فعالیت میکنه؟
الان تمام شهر ماریوپول غیر از محوطه کارخانه آزوفستال تحت تصرف روسیه قرار گرفته و اونجا
یعنی روسیه انقدر الان اونجا تونسته به سازوکار خودش رو پیاده کنه که این ماجرا رو پیش ببره به این صورت؟
ما از گزارش‌های از تصاویری که از گزارش‌هایی که منتشر شده، حتی خبرنگاران روسی که به این منطقه رفتند، از تصاویر این شهر می‌بینیم و اکثر شهر تخریب شده و اصلا اجساد در خیابون هنوز جمع‌آوری نشده. اما همینطور که به گفته مقامات اوکراینی، روسیه عجله داره که به یک پیروزی اقدامات خود در اوکراین یک پیروزی اعلام بکنه. بله. و احتمالاً این یک اقدام نمادینه.
ممنون شما که با ما همراه بودید. آنا ایرایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین. نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران این کشور و تهاجم روسیه به اوکراین، با محور قرار دادن البته ماریوپول که بسیار دربارش صحبت میشه و رئیس جمهور روسیه هم در این روز دربارش صحبت کرده. اما باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم، شما هم یک نفسی تازه کنید، برمیگردیم میخوایم بریم ماجرای مشهور به سیسمونی گیت رو پی بگیریم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کافیست یک سری بچرخونین تو شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که داستان آقای قالیباف و داستان سیسمونی و اینها همچنان داغه، هنوز دارند افراد نظر میدن. حتی این ماجرا به تجمع اعتراضی آموزگاران هم امروز کشیده شد، اونها هم در شعارهاشون مطرح کردند و کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی خود رادیو فردا اگر مراجعه کنید به اینستاگرام می‌بینید که قوقایی کردند و نظرات متفاوتی رو بیان کردند درباره این اتفاق. اما بیشتر از آنچه که من اینجا گفتم رو بیتا بختیاری در کنار من در استودیو حضور داره از شبکه‌های اجتماعی تا با شما در میون بگذاره. خانم بختیاری،
خواهش میکنم. همطور که گفتی محمد، با وجود گذشته بیش از یک روز از افشای خبر سفر شماری از اعضای خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی، هنوز همین اتفاق داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانه و خب به تجمع سراسری امروز معلمان هم سرایت کرده و معلمان اصفهانی با اون طنز زیبای مخصوص اصفهان شعار دادن که سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه. محمد آقازاده روزنامه‌نگار نوشته ریشه فساد در ناآزادی و تقسیم خودی و غیر خودی است. اکثریت ملت غیر خودی محسوب میشن و در فقر زندگی میکنن و اقلیت ناشایستی به اسم اصلاح طلب، اعتدال، اصولگرا یا انقلابی قدرت و ثروت رو دست به دست میکنن و به باور آقای آقازاده خرید سیسمونی از ترکیه ذره کوچک از این اشرافیت ریا یا دخترانه و نوجوان مردان است. کاربر دیگری به نام مکتوب در پاسخ به شماری از هواداران و نزدیکان قالیباف که معتقدند خرید سیسمونی از خارج حریم خصوصی خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی محسوب میشه و نباید دربارش اظهار نظر کرد، نوشته حالا شد حریم خصوصی، تا توی اتاق خواب مردم دخالت میکنید، کاندوم رو ممنوع کردید، مردم حق ندارن ماشین خوب و لوازم خانگی خوب بخرن، تو خیابون زنها رو بابت روسری زندگیری میکنید، مردم از دست دخالت‌های بیشمار شما توی زندگیشون آسی هستن، حالا شد حریم خصوصی خانواده آقای قالیباف. نجات بهرامی روزنامه‌نگار هم نوشته جنبه مهم سیسمونی گیت عیان شدن شکست نسخه‌های انحصار طلبانه با پوشش بومی گرایی و درونزایی است. طرف حاضر نیست کالسکه بچه‌اش رو در داخل کشور تهیه کنه، اما از تولید خودرویی که جان خانواده ها رو میگیره یا لوازم خانگی که اگر خراب بشن کارمندی رو خانه خراب میکنن دفاع میکنن. میلاد علوی هم نوشته هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، صادق لاریجانی با وجود اثبات فساد معاونش رئیس مجلس مجمع تشخیص مصلحت باقی موند، شمخانی با وجود شایبه های جدی درباره فساد فرزندش دبیر شورای عالی امنیت ملی موند، قالیباف هم با وجود املاک نجومی رئیس مجلس شد، رئیس هم میمونه، فایل صوتی سپاه و سیسمونی گیت هم تأثیری نداره. خب در سکوت خود آقای قالیباف، محمد سعید احدیان مشاور سیاسی رسانه‌ایش نوشته بود که بزرگ نمایی شده، مخالفان دکتر قالیباف جشن گرفتن و بعد نوشته خطای فرزند رو به پای پدر ننویسید که مصطفی فقیهی گفته این یک ژست بی اخلاقی است.
به هر حال این داستان سر دراز داره. سپاس از شما که با ما همراه بودید خانم بیتا بختیاری. باز یک توقف.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
کسی نایستاده است آنجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کنم. اگر که امروز زنده بود 80 ساله می شد، مردی که رویایی داشت مثل همه ما، ولی رویای محمد مختاری رویای آزادی بود. از سهراب مختاری پسر او بشنویم.
نوشتن برای شورش علیه زبان مسلط بود، پس نمی توانست تحت هیچ شرایطی با چنین ذهنیتی سازگار شود، چه وقتی پای سانسور حکومت ها در میان بود، چه هنگامی که می دید کلی بافی های سیاسی مخالفان حکومت هم آن جزنگری و درک حضور دیگری که به آن رسیده بود را فدای مصلحت سیاسی می کند. به همین دلیل در سال 77 برای سردبیر یک مجله چپ در ایران که او را از نزدیک می شناخت یادداشتی انتقادی نوشت. در آن مجله گزارشی از یک گرد همایی دموکراتیک در جیاپاس منتشر شده بود که از همه گروه های شرکت کننده نام برده بود جز همجنسگرایان. در یادداشتش به سردبیر آن مجله نوشت: آنها که گرد همایی را برگزار کردند، از هر گروهی که فکر می کردند در حرکت دموکراتیک مؤثر است دعوت کردند، اما شما که اینجا گزارش آن را نوشته اید نگران یک چیزی بوده اید که همجنسگرایان را از فهرستتان حذف کرده اید. یعنی اینجا یک چیزی شما را واداشته است که سانسور کنید، مثلا ترس از این که بگویند اینها بی‌بندوباریست. اگر این پرهیز را مبنا کنید می‌بینید که خیلی ها در اینجا از کنار خیلی غذایا و افراد و گروه ها و غیره می‌گذرند تا مبادا آلودگی آنها مثلا گریبانگیرشان شود. الان خیلی از مجلات حکومتی یا دستندرکاران ادبیات و هنر حکومتی از ذکر نام امثال ما هم تبرا می جویند. من می گویم این خط قرمزهای مختلف و ناساز و بیمبنا فقط از سانسور زدگی نشأت می گیرد. دوربین را جای دیگری بگذارید، یعنی از ذهنیت سانسوری به مسائل نگاه نکنید، خواهید دید که زندگی عجب تنوع و کثرتی دارد. امروز که تولد 80 سالگی اوست، به کتاب‌هایی فکر می‌کنم که می‌خواست بنویسد و هرگز نوشته نشد. از 35 کتاب پژوهشی درباره شاعران معاصر که لیست آن را در قراردادی با انتشارات توس آماده کرده بود، فقط یکی تمام شد و فصل آخر دومین کتاب ناتمام ماند. شعر بلند شهرزاد نیز که نوشتنش از حدود سال 75 آغاز شده بود، هرگز تمام نشد. کاش آن دفتر شعرهای عاشقانه و سفرنامه‌اش روزی پیدا شود. در سرزمینی که دلانگیزیش در قصه جا مانده است، هنوز هم برای نویسنده‌ای چون او جایی جز در قصه و شعر نیست. در شعرش مانده است و حضور و غیابش یکیست. در غیابش حضور دارد و در حضورش غایب است.
80مین سال تولد محمد مختاری که دیگر در میان ما نیست، یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سهراب مختاری بود. این نوشته بسیار بلند هست و این نوشته رو شما میتونید در وبسایت رادیو فردا به صورت کامل مطالعهش کنید و بعد نمیبینم که باز هم این پایان رو با شعری از محمد مختاری به هر حال بهش برسم. کسی نایستاده است آنجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند. ممنون که با ما همراه بودید. براتون آرزوی لحظات خوبی رو دارم تا مجله بعد از اون که برمیگردیم.